خودم رو احساس کردم میتونم بیشتر از اینا باشه و میشه گفت تقریبا سال آخر خردسالی که بودم تصمیم گرفتم توی نوجوانها یعنی یه رده بالاتر خودم هم در واقع حضور داشته باشم.
بله.
واقعیتش برای تجربه اول که وارد این مقوله شدم خب تونستم جایزه در واقع رتبه دوم مسابقات رو بگیرم، اما سالهای بعد دیگه تقریبا میشه گفت توی رده نوجوانان هم حرف اول رو در کسب در واقع رتبه اول خودم به دست میوردم. صحبتی از بزرگی داشتم که میگفت که سعی کن همیشه خودتو بالاتر از رده‌های خودت یا معیارهای خودت نشون بدی. لذا این روند رو همیشه من دنبال کردم، یعنی سعی کردم تو رده نوجوانان که بودن تو جوانان خودم رو نشون بدم، تو جوانان بیان تو بزرگسالان خودم رو ثابت کنم. و شاید یه حس رقابت طلبی بوده حالا که خیلی با برنامه و خیلی به قول معروف شمرده شمرده این مسئله رو پیش بردم و احساس میکنم من موفق بودم تو این مسئله.
اولین دوره که تو مسابقات قهرمان کشور در رده بزرگسالان شرکت کردی یادتون میاد چه سالی بود؟
همون باز اونم من یادمه که جوان بودم که به عنوان در واقع یار پنجم وارد مسابقات بزرگسالان شدم. بازم فکر میکنم سال 70-72 بود که اگه شروع نکنم باز اونم سنندج بود.
بله.
و توی امتیاز آوری برای تیم برها یه دونه سینگل و حداقل فشار کارد رو دوش من بود. توی بازی های دوبل هم فهم کنم توی بازی تیمی خیلی موفق بودیم، اما همون جا هم چون تجربه اول بزرگسالی بود احساس کردم که خیلی چیزها هست که باید یاد بگیرم، مثلا بازیکنان بزرگتر پیشکسوت ها اونایی که تو رتبه های در واقع بزرگسالان خیلی بهتر بودن و کسب امتیاز داشتن، بیشتر حضورم جنبه تیمی داشت تا انفرادی.
بله.
میشه گفت از سالهای بعد بود که
گرایش پیدا کردم مسابقات انفرادی.
بله.
خب های زکی‌زاده، بعد از رقابت قهرمانی کشور اولین حضورتون در رقابت خارجی رو به یاد میارید کجا بود؟
بله کیا. وقتی که در دوره جوانان بودم به حال مسابقات بین‌المللی هفته تیر برگزار میشد در خود تهران، تقریبا میشه گفت تجربه های اولیه بین المللی تیم های خود تهران بود یا ایران بود در واقع، و سال اولش نبوده اما سال دوم سومش در واقع تونستم عضو تیم اصلی قرار بگیرم و در سال سومش حتی رتبه دوم مسابقات رو به دست بردم. تیم های در واقع چین و بنگلادش و سریلانکا و پاکستان بیشتر شرکت میکنن توی این مسابقات و نهایتاً بعد از 3-4 سال این مسابقات تبدیل شد به دهه فرج که بله. تقریبا 24 سال
بعد میتونم جزو رشته های فعال.
بله.
آزکی زده، چرا برخی از کشورها در آسیا در سطح رقابت های جهانی دارن فعالیت میکنند و اکثر مقام ها هم از آسیا است، به خصوص حالا در این رشته، و ما قدری عقب موندیم در آسیا؟ دلیلش رو در چه میدونید؟ بله.
خب واقعیت اینه که روی کرده در واقع ورزش در اون کشورها به این رشته کاملا حرفه‌ایه.
بله.
اما خب اگه من بخوام این مسئله حالا بذاریم کنار و بیام توی جامعه خود بدمینتون مثلا بازی کنم، به هر حال برداشت شخصی من اینه که بسیار تمرین میکنن و بسیار وقت میذارن، با کمبودها مبارزه میکنن، با حداقل امکانات میان و شبانه روزی تمرین میکنن تا بتونن یه جایگاه مناسبی رو در سیستم ملی و بعدش سیستم مسابقات جهانی پیدا کنن و واقعا نمیتونم بگم که عوامل در واقع تعیین کننده چه چیزایی است، اما احساسم اینه که در درجه اول فرهنگ حرفه‌گری در بازیکن‌ها از همون در واقع سالهای اولیه ورودشون به بدمینتون بسیار بالاست، چون الگوهای قهرمانی بالایی رو میبینن، قهرمانان جهانی رو میبینن که به هر حال به یه امکاناتی رسیدن، لذا برای اینکه به اون هدف برسن، به اون الگو برسن بسیار تلاش میکنن.
بله.
شاید روزانه یه چی بوده 6 تا 9 ساعت تمرین برای خودشون در نظر گرفته باشن.
زمین که باید آمادگی جسمانی هم در کنارش باشه، قدرت و سرعت و بقیه موارد هم در بدمینتون باید باشه.
دقیقا.
خب چند بار در حسرت رفتن به مسابقات جهانی و بین المللی رو داشتید شما یا بازی های آسیایی رو؟
حسرت که راستش
نه، منظور این که دلیل این که مثلا مطرح بشه که خب بدمینتون نمیتونه مدال بیاره، این تیم پس نره، این گونه مسائل رو باش برخورد کردید در طول؟
بله، این تشخیص ها رو به هر حال مسائل خاصی در وزارت و حالا کمیته ملی المپیک همیشه داشتن. واقعیتش اینه که من احساسم اینه که ورزشگاه هم که خودش رو شاخص در ایران کرده، باید به عنوان یک پاداش و جایزه مجوز ورود به این مسابقات داشته باشه. حالا امکان نداره تیم وارد این مسابقات بشه، حداقل یک نفر دو نفر، یعنی نماینده های در واقع اون کشور بتونن وارد این سیستم بشن. و من فکر میکنم یه مقدار باید به این رشته توجه بشه که حضورشون در میادین حداقل پاداشی که میتونن بعد از کلی سختی، بعد از شاید 10 سال تمرینات فشرده، این جوان یا نوجوان به این منزلت میرسه. و احساس هم اینه که اگر بخوایم دور از مسابقات جهانی و آسیایی قرارش بدیم، شاید لطمه بخوره و از نظر انگیزشی برها ضربه بدی بخوره.
بله. باز اکزاده، چند بار عشق و علاقتون به بدمینتون اشراف داشت بر این که گاهی اوقات از رفتن مسابقات بمانید و این سوال پیش بیاد که چرا به رشته دیگری نرفتید، یا نه همیشه همین بدمینتون مد نظرتون بود؟
نه، واقعیتش اینه که من بیشتر تمرکزم بر همین رشته بوده و اگر شرایط به این صورت پیش اومده، سعی میکردم به یه نوعی سریع از اون فاز منفی بیام بیرون و خودم برای سال بعد و مرحله بعد آماده کنم. چون به هر حال اینجور چیزا فکر میکنم، حالا شاید درست نباشه، اما دیگه برای من عادت شده بود. وقتی یه مرحله دو مرحله بعد از مثلا چندین مدت تمرین، 3-4 ماه تمرین فشرده،
کم لطفی میدیدید،
حالا به یه نوعی کنسل میشده یا سفر کنسل میشد، خب یکی دو روز شاید ناراحت میشدم، اما بعد سریع خودم رو جمع جور میکردم و هدف بعدی رو مشخص میکردم. البته
میتونید به یکی از این سفرهای اشاره بکنید که احتمالاً تمرینات مداومی داشتید ولی خب
من خب خیلی زیاد بوده، اما مثلا یه نمونهش این بود که من یه تمرینات خاصی خودم داشتم انجام میدادم، بعد اردوهای تیم ملی خیلی منظم شد، اتفاقا وارد مسابقات مجارستان شدیم، خیلی هم خوب اونجا در واقع خودم رو وارد جدول اصلی کردم، امتیاز خیلی خوبی هم گرفتم. قرار شد 3-4 هفته بعدش وارد مسابقات سوئیس بشیم که اعتبار خیلی بهتری بود. یهو در واقع مثلا ما حذف شدیم و مثلا 3-4 نفر جوان و جوان رو بردن تو مسابقات جهانی. لذا یه مقدار خب از اون نظر من حداقل خودم دارم میگم که روندم رو به رشد بود و به قول معروف تقریبا 3-4 ماهی بود که تمرکز داشتن روی این مسئله. یه همچین حادثی که پیش اومد خب یه مقدار روی من رو خراب کرد، اما خب مسابقات بعدی هم بود که بخواد آدم جبران کنه. خوشبختانه تو بدمینتون در هر هفتهش 2-3 تا مسابقه هست، یعنی آدم میتونه این مسائل رو جایگزین کنه یا به یه نوعی هدف مسابقاتی رو سریع تغییر بده و به یه مسابقه دیگه متمرکز بشه.
بله. خب یه قصه موسیقی دیگر میشنویم و بعد با سوالات دیگر در خدمت رو خواهیم بود. باید زکی زده بعضی اوقات وقتی که در صوبای زود از مسیرهای مختلف عبور میکنید، حتما برخورد کردید با کهنسالانی که دو تا راکت بدمینتون در اختیار دارند، خیلی راحت با یه توپ پر یا یه توپ پلاستیکی بدمینتون مشغول بازی هستند. و وقتی هم به پارک ها میریم، خصوصا در یک بعد زمانی بین سالهای تقریبا میتونم بگم 80 تا 86 و 7، عده بسیاری به سوی بدمینتون در خانواده ها گرایش پیدا کردن. یه دفعه افول کرد، نمیدونم چرا، شاید به خاطر نبودن توپش بود، شاید به خاطر راکت بود، یا موارد دیگر، یا به هر حال پرداختن به رشته های دیگری در خانواده. شما چگونه میبینید این رشته رو و جایگزینیش رو در خانواده ها به جای رشته های دیگر؟
بله، خب بعض این مسائلی که به سطح دیداریه، به هر حال استنباط آدم همینه که
شاید آماده نباشه،
به هر حال گرایش هست، حالا شاید یه ذره کمتر شده باشه، اما خوشبختانه خانواده ها استقبال میکنن. اما خب به هر حال من با چند تا سایت در واقع خبری هم که ارتباط دارم، بیشتر راغب هستن که این رشته رو گسترش بدن و گسترش هم یافته. اما این اواخر خب به هر حال یه مقدار احساس هم اینه که قیمت و وسایل تخصصی این رشته بالا رفته، توپ مصرفی، زه مصرفی، راکت مصرفی، و شاید علتش این باشه. با این حال من بازم نگاه اولمو توی ورزش همگانی توی پارک ها مخصوصا می نگاه میکنم، اینم که گرایش به بدمینتون، تنیس روی میز، والیبال بسیار زیاده مثل به سایر رشته.
خب آقای زکی‌زاده، به عنوان یک قهرمان بدمینتون چه توصیه دارم برای خانواده هایی که الان صدای ما رو می شنوند و دوست دارن به این ورزش بپردازن؟ حالا در خصوص خرید وسایل، نرمش ها، گرم کردن ها، بعد پرداختن ها به بدمینتون، بعد ناراحتی هایی که احتمالا شاید برای یک کتف و مچ و آرنج و اینطور موارد پیش بیاد.
واقعیت اینه که در درجه اول میخوام بگم که خوشبختانه در وضعیت فعلی مارک ها و وسایل استاندارد وارد ایران شده و چندین شرکت خاص روی مسئله دارن فعالیت میکنن، لذا از وسایل غیر استاندارد خب واقعا
بهتره که به دور
دوری کنن و سعی کنن وسایل استاندارد رو مورد استفاده قرار بدن. مسئله بعدی هم که من تو پارک ها بسیار دیدم اینه که خیلی وقتا دوستان در یه منطقه که فعالیت میکنن همه نزدیک به هم هستن و این احتمال برخورد راکت به سر، صورت یا راکت ها تو همدیگه به هر حال زیاد امکانش پیش میاد، خدا نکرده شاید آسیبای خاصی پیش بیاد، لذا فاصله‌های در واقع معینی رو رعایت کنن تا خدا نکرده آسیبی به وجود نیاد. روی کفش ورزشیش هم تمرکز خاصی دارن، یعنی اگر کفش‌های تخصصی یا کفش‌های دیگه استفاده میکنن حداقل در اون محیط باز سر نباشه. خیلی ها به خاطر کفش نامناسب سر میخورن و خدا نکرده شاید آسیبای خاصی پیش
کشی دیگه تاندون رو
بله. بله، و در نهایت ورزش بدمینتون خیلی مفرحه، اما یه مقدار هم همچین شدت بالایی داره توی مسائل چابکی و دفع انرژی. بله. بسیار ورزش تاثیرگذاریه، حتما سعی کنن در زمان فعالیت هر چند وقت یه باری 5 دقیقه استراحت بدن به خودشون، نوشیدنی یادشون نره.
اون نرمش اول چی؟
بله، اون شرایط گرم کردن که مثل هر رشته دیگه باید وجود داشته باشه، از حرکت‌های کششی، اونم کشش در واقع دینامیک استفاده کنن و به خصوص رو مفاصل زانو، مش پا و آرنج و مش دست حتما این کار رو داشته باشن. مایعات بدنشون رو حفظ کنن، یعنی سعی کنن در اون زمان فعالیت حتما سعی کنن اون وقفه‌های استراحتی که میدن از مایعات استفاده کنن. در زمان سرما گرم کردن رو بیشتر مد نظر داشته باشن، علاوه بر اینکه وسایل استفاده خودشون رو به خصوص راکت و زه راکت رو گرم کنن. این گرم کردن میتونه به صورت مالش باشه یا به صورت در واقع هوای دهان خودشون رو به زه راکت منتقل بدن که اصولا توی سرما زها
خیلی پارگی شدید.
بله، این سفارش هایی که من هر وقت خودم در محیط پارک باشم به دوستان یا علاقمندان در واقع مطرح میکنم و فکر میکنم هم مفید باشه براش.
بزرک زده در پارک ها فرمودید که در کنار عزیزان مختلف هستید که به هر حال دارن ورزش رو انجام میدن، چند بار شده که شما رو شناخته باشند به عنوان یک قهرمان رشته بدمینتون و شما راهنمایی خواسته باشند؟
واقعیتش اینه که تا 10 سال پیش زیاد پیش می اومد این مسئله، اما خب الان نسلای جدید وارد پارک شدن، شاید تک و توک پیش بیاد که بشناسن.
بله،
ما دیگه زیاد تو صحنه که نیستیم، به هر حال پشت صحنه هستیم، اما نسلای قدیمی یا در واقع کسایی که دوره همسن سال خودمون هستن اصولا هر پارک میریم سری ما رو ردگیری میکنن و در واقع در خیلی مواقع هم علاقه من هستن باشون ضربه بزنیم. حالا ما
بعد کارو میکنید
بعد وقتا میکنم بعد وقتا نفسن میکنم
شده که مثلا تو پارک دارید قدم میزنید کتتون رو در بیارید و بلا فاصله یه راکتی به دست
بگید؟ اگر شرایط لباس تخصصی نداشته باشن یا لباس ورزشی نداشته باشن، نه اصلا این کارو نمیکنن. آره، اما در مجموع اگر اصولا وقتی وارد محیط پارک میشم بیشتر با لباس ورزشی هستم، یا بدمینتون ترجیح میدم بازی کنم یا اینکه یه دوی آهسته.
بله، چون خودم یک بار دوچار این قضیه شدم، داشتیم از جلوی ورزشگاه انقلاب به داخل سازمان میومدیم، موقع درب شمال باز بود، دیدم چند تا راننده تاکسی ها رو پارک کردن و دارن والیبال بازی میکنن. نگاهی به من انداختن، گفتم خب شما یه از ورزش میگی خودت هم بلدی. بعد گرم شدیم، بعد شروع کردیم والیبال بازی کردیم، ولی دیدم تا دو روز سه روز دستم همچنان درد می‌کرد.
من مطمئنم اونا هم میدونستن که شما بلدی، اما میخواستن یه جوری غیرت شما رو
خواستم ببینم این موارد برای شما پیش اومده.
بله،
خب از مسابقات دیگری که غیر از دهه فجر در داخل کشورمون و میتونم بگم تقریبا هر سال بدمینتون در دهه فجر فعال بود،
بله،
به خارج از کشور چه مسابقات دیگری رفتید و تا چه سعی کردید که اون رنکینگی رو که به دست آورده بودید در دنیا حفظ بکنید؟
خب واقعیتش اینه که چون در اون شرایط قبلی این زمان ما زیاد روی مسائل برون مرزی کار نمیشد، یعنی ما نمتن یک یا دو سفر بیشتر نداشتیم که توسط فدراسیون انجام میشد، زیاد تو کسب امتیاز موفق نبودیم. یه دوره خیلی محدودی بود که مثلا من تونستم خودم رو تو رنکینگ جهانی ببرم بالا، اما در هر حالت یکی از زیباترین رویدادهایی که همیشه توی در واقع دوره بدمینتون ازش یاد میشه موفقیت ما در مسابقات تیمی جهان تو ماسکاپ بود که در هلند انجام گرفت و میشه گفت تمام اعضای تیم به هر حال بازیکنان و دوستان خوب من،
میتونید اسم ببرید؟
آقای نسیمی، آقای ولی دروی، آقای در واقع علی شفیحی، آقای صادق کرباسی، این دوستان بودن، یه مجموعه بودیم، آقای مسئول شکوری، این مجموعه بودیم که البته اکثرا بچه های زنجان بودن دیگه، مجموعه بودیم که وقتی وارد اون مسابقات شدیم، خب اولا رقبا که اصلا ما رو زیاد
حساب
نمی بردن ازمون، اما همین که تیم اول دوم و سوم بردیم تونستیم توی مرحله بعدی پیش بریم، خب اون سه بازی تیمی خیلی برای ما حیاتی بود و تجربه بسیار خوب و شیرینی رو برای جامعه بدمینتون به همراه داشت. حالا نمیخوام بیشتر از خودم تعریف کنم، اما خب این صحنه‌های زیبا تک و توک انجام میشد، حتی من چندین مرحله با عنوان مربی وارد مسابقات شدم و تیم نوجوان جوانان ما در واقع وارد مسابقاتی می شدن. واقعا میخوام بگم که این بچه های ایران استعدادهای خاصی هستن، یعنی مطمئنم اگر توجه خاصی بهشون بشه با حد اقل امکانات بسیار خوب می درخشن. ما نوجوان جوانانی داشتیم در مسابقات جوانان و نوجوان آسیا بسیار خوب رفتن جلو، امکان مقامم بود، با دو اختلاف امتیاز در یه بازی بسیار سنگین بازنده شدن و به نظر من اون باختشون از برد شیش تفاوتی نداشت و حتی میتونم بگم جایگاه مثلا پنجم آسیا یا ششم آسیا برای یه نوجوان یا جوان ایرانی بسیار جایگاه بالاییه.
بله.
که فکر میکنم اگه فدراسیون بتونه توجه به این پتانسیل‌ها و استعدادها داشته باشه، حتما میتونن در رده های نوجوان و جوانان بچه های ما خوش رو داشتن.
بله. حالا تو توماس کاپ که اشاره کردی در هلند برگزار شد.
بله.
بعد از پیروزی شما حتما یه حساب جداگانه برای ایران باز کردن دیگه.
خب این حرکت ها باید استمرار پیدا میکرد که متاسفانه نشد. یعنی ما دیگه بعد از اون حضور در مسابقات تیمی نداشتیم. مسابقات انفرادی ما هم خب خلاصه میشد به یک مسابقه در سال که نمیتونه توی رنکینگ جهانی در واقع تاثیرگذار باشه. بله. اما به هر حال میخوام بگم که هیچ گونه هیچ عوامل حتی فنی مسابقات هم پیشبینی نمیکردن که ما از گروه خودمون که با ایرلند و آفریقای جنوبی و حالا اوکراین و نمیدونم کشورهای دیگه هم گروه شده بودیم، اصلا فکر نمیکردن که ما بتونیم بالا بیاییم و اکثرا پیشبینیشون کرده بودن که ما ببازیم، هر سه بازی هم ببازیم. اما خب دقیقا همه بچه ها، همه بازی ها، همه بچه ها واقعا شگفتی ساختن و بسیار خوب تونستن اون دوره رو، اون رده رو در واقع پشت سر بذاریم و به گروه مقدماتی وارد بشیم.
بله.
حتی تو گروه مقدماتی هم بازی‌های خوبی کردیم، اما با تیم‌های سرسخت سوئد و شوروی فکر کنم شوروی اون موقع برخورد داشتیم که دیگه نتونستیم امتیاز لازم بگیریم، اما خیلی بازی‌های خوبی بود.
بله. معمولا خانم رستمی سردبیر و تهیه کننده برنامه یه سرود ایران آماده می‌کنن برای اینکه وقتی که یک تیمی از ایران به افتخار آفرینی میرسه این سرود رو پخش بکنه. شما همین مسابقه رو به عنوان یک افتخار آفرینی برای کشورمون قلم داد میکنید یا نه اشاره دارید به مسابقه دیگری؟
من تجربه 4 سال پیش رو بیشتر میپسندم.
چه مسابقه بود؟
بچه های ما تو مسابقه دره فل با توجه به حضور رقبایی که داشتن
از کشورهای
مالزی، هند، اندونزی،
تمام صاحب
اسپانیا، فرانسه، کانادا، 20 کشور شرکت کرده بودن آقای پیگو.
بله.
و به هر حال جوان ما آقای خردمندی بود، فکر کنم خیلی خوب تونست پیروز میدان باشه و واقعا دیگه سود ملی ما اونجا جاش بود و اجرا هم شد.
خب پس اجازه بدید
من ترجیح میدم برای ایشون باشه.
سرود ایران رو به افتخار این عزیزانمون در همون مسابقات دهه فجر پخش کنیم. باز در خدمت.
خیلی ممنون.
بله، سپاسگزاریم از عزیزانی که به هر حال همواره برامون افتخار می‌آفرینند در میادین مختلف. خب زکی زاده، طبیعتاً خانواده فشار بسیاری رو تحمل می‌کنه وقتی که فرزندش ورزشکاره و طبیعتاً بایستی اردوهای بسیاری رو پشت سر بگذاره و مشکلات زیادی رو متحمل بشه، خصوصا بعد از ازدواج. حالا شاید پدر مادر بیشتر تحمل بکنند، ولی باید دید که خانه و عزیزی که به هر حال بعد با شما ازدواج کرد تا چقدر متحمل بوده سفرهای شما رو، هزارهای شما رو که ازدواج کردید، چگونه این ازدواج پیش آمد و تا چه حد متحمل هستن خانمتون در حال حاضر برای حضور در مسابقات مختلف.
من سال 77 در واقع
26 ساله بودید.
بله، حالا واقعیت اینه که یکی دو سال قبلش با توجه به آشنایی که داشتیم، دختر عموی من واسطه بود تو این مسئله، با همسرم آشنا شدم.
از میدان ورزش که نبوده؟
بله اتفاقا کارمند ورزش بودم، حتی ورزشکار نبودم، اون کارمند در واقع سازمان ورزش اون موقع بودن.
بله.
و به هر حال آشنایی ها انجام شد و دیگه نهایتا سال 77 بهار 77 من ازدواج کردم.
خب الان چند فرزند داریم؟
یه فرزند.
بله. با همون قناعت کردید؟
بله دیگه.
نخواستیم بدمینتون باز باشه یا نه کلا؟
دوست دارم ورزش کار باشه و خوشبختانم علاقه من هست به ورزش.
الان در چه سنی هستن؟
در سن 14 سالگی هستن.
یعنی زمانی که شما خودتون در جوانان نوجوانان بله. بازی میکردید.
بله.
حالا راکت به دست گرفتن یه رشته دیگر رو انتخاب.
الان که چندین رشته ای هستش، اما بیشتر به اسبسواری و اسکیت و شنا بسکتبال علاقه منده. و منم واقعا واقعیت اینه که زیادم تخصصیش نکردم تو این مسئله، دوست دارم فعلا لذتشو ببره، اما احساس میکنم تا یه سال آینده دیگه باید
استعدادیابی کنید.
آره، تخصصی رو حالا برها دنبال کنه.
خب نظر خودتون در این زمینه چیه؟ به پدر مادرها چه صحبتی میشه ارائه داد در خصوص استعدادیابی بچه ها؟ چون همونطوری که اشاره کردی شاید بسیاری از خانواده تا یک سنی نتونند تشخیص بدن که بچه ها رو باید در کدام از رشته‌های ورزشی قرار بدن.
بله. خب من که شرط اول واقعا علاقه میدونم و مسئله بعد اینی که احساسم اینه که الان جامعه در واقع ورزشی وارد علم شدن، یا حداقل میتونم بگم علم وارد جامعه ورزشی بله. شده. مطمئنن در هر جای ایران که باشند متخصصین امری وجود داره که بتونن در واقع شاخصهای درست ورزشی رو منتقل کنن و حتی بتونن استعدادهای خوب رو شناسایی کنن. حتما تو این زمین ها مشاوره داشته باشن. مطمئنن پایگاه های قهرمانی، هیئت های استان و فدراسیون های در واقع ورزشی به هر حال واحد های استعدادیابی دارن که میتونن حتما از مشاوره های این عزیزان استفاده رو ببرن تا بچه هاشون با علاقه وارد در واقع فعالیت های ورزشی بشن.
بله. آقای زکی زاده، یکی از دغدغه های قهرمانان ما خصوصا در برخی از رشته هایی که چندان مطرح نیستند، حالا غیر از رشته ورزش فوتبال که تازگی حالا میتونیم والیبال و بسکتبال رو هم اشاره بکنیم بپردازیم، حضور بعد از قهرمانی در عرصه زندگی است. به دلیل اینکه انسان با قهرمانی ها سرگرم میشه، یه دفعه میبینه که چشم باز میکنه میبینه که از زندگی عقب هست. شما چه حرفه و شغلی رو برای امرار معاش انتخاب کردید و کلا راضی هستید تا این حدود یا خیر؟
فعالیت ورزشی من مختص شده به مربیگری، یعنی در حال حاضر مربیگری هستن در عرصه‌های مختلف، نهادهای مختلف، فدراسیون بدمینتون، هیئت استان، شرکت های مختلفی که وجود داره، شرکت نفت، بعضی دانشگاه ها. لذا خوشبختانه فعالیت یا فعالیت کاری برای در واقع اشخاص ورزشی
بله.
میتونم بگم بسیار متنوع و در واقع اون فضاهای کاریشون بسیار متنوع هستش. در هر حالت هر کاری، هر شغلی مشکلات خاص خود